صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. رمان مشهور جزیره گنج اثر رابرت لوی استیونسون را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. این نویسنده اسکاتلندی در 13 نوامبر سال 1850 میلادی در شهر ادینبورگ به دنیا آمد و در سال 1894 میلادی هنگامی که فقط 44 سال داشت درگذشت. از آثار مشهورش بجز همین جزیره گنج میتوان به دکتر جکیل و آقای هاید، فرزند ربوده شده، دزد مرده و آدم ربایی اشاره کرد. یک اثر غیر داستانی مشهوری هم دارد که 8 آشوب در سانوا نام دارد. اما او تنها به خاطر رمان جزیره گنج در تمام دنیا نامی آشنا یافته است. زیرا این رمان تقریباً به همه زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و از روی آن تا به حال 10 فیلم سینمایی، 10 نمایشنامه، 100 انیمیشن و آثار تصویری دیگر ساخته شده است. البته هر کدام از اقتباس کنندگان این اثر آن را به اشکال مختلفی تبدیل کردند و اثر هنری جذابی از آن ارائه دادند. حتی در فیلم‌ها و نمایشنامه‌ها و آثار مختلفی که با اقتباس از این رمان به وجود آمده، تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد که همه ناشی از سلیقه‌های گوناگون در هر دوره و زمانه است. به این دلیل روایت رادیویی و شنیداری این اثر هم شامل این سلیقه و ضرورت زمانه شده و اقتباس آن تلفیقی از برگردان‌های مختلف این اثر از کار درآمده است. به این معنی که سلیقه‌ها و برگردان‌های مختلف بررسی شدند و شکل ساده‌تر و شسترفته‌ای بدون شلوغی حوادث و شخصیت‌ها تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می‌شود. شما عزیزان روایت تازه‌ای از این اثر را با استفاده از ویرایش و تنظیم رادیویی نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی و راوی اثر این صدا بهروز رضوی می‌شنوید. اطرافیانم از من خواستند که تمام داستان جزیره گنج را از ابتدا تا انتها بنویسم و چیزی را پنهان نکنم. از این رو خودم را آماده کردم، قلم به دست گرفتم و این داستان را از روزی شروع کردم که پیرمرد دریانوردی به مهمانخانه پدرم قدم گذاشت. جای زخم روی صورت پیرمرد را هرگز فراموش نمی کنم. درست مثل این که همین دیروز دیدمش. به خاطر دارم که آواز می خواند و می آمد. صندوق بزرگی را روی چرخ دستیش حمل می کرد. مردی قوی هیکل، بلند بالا و سیاه چرده بود. دسته ای از موهای بلندش شانه های کت آبی رنگ کهنه‌اش را می پوشند. دستایش خشن و زمخت و ناخونهایش سیاه و شکسته بود. جای زخم شمشیر در یکی از گونه‌هایش اثر کبود و برجسته ای باقی گذاشته بود. هرگز یادم نمی رود که پدرم به استقبالش رفت و گفت خوش اومدی. پیرمرد پرسید اینجا میشه مدتی موند؟ پدرم گفت چرا نمیشه، بفرمایید. شما میتونید منو کاپیتان صدا کنید. پدرم خم شد و گفت در خدمتیم. پیرمرد دست توی جیب کرد و 3-4 سکه طلا درآورد. آنها را به طرف پدرم گرفت و گفت وقتی حساب این پولا تموم شد خبرم کنین تا بازم بهتون بدم. پدرم شاخ در آورد. مرد پسر جوانی را که برای آوردن بار کمکش کرده بود مرخص کرد و دنبال پدرم راه افتاد که به اتاقش برود. من همانطور مات و مبهوت نگاهش میکردم. کاپیتان اصولاً مرد آرامی بود. تمام روز با یک دوربین روی صخره‌های خلیج می‌گشت و عصرا می‌آمد مهمانخانه نزدیک بخاری می‌نشست. وقتی دیگران با او حرف می‌زدند، اغلب ساکت بود و گوش می‌داد. ما و مسافرهای دیگر مهمانخانه خیلی زود فهمیدیم که باید او را به حال خود بگذاریم. ولی یک چیز همه ما را متحیر کرده بود و آن این بود که هر وقت پیرمرد از گردش در اطراف خلیج برمیگشت از ما میپرسید یه مرد ملا این طرفا نیومد. میگفتیم نه. ولی بالاخره یک روز مرا به کناری کشید و گفت اگه یه روزی دیدی که یه ملا یه پا این طرفا پیدا شد زود به من خبر بده. یه سکه نقره پیشم انعام داری. من با این حرف به اون نزدیکتر شدم و دیگر مثل دیگران از اون نمیترسیدم. گاهی برای من و اهالی مهمانخانه داستانهای ترسناک از طوفانهای دریایی و ملاحان نترس و شکار جانوران دریایی تعریف میکرد. طوری شده بود که فهمیدم اون خودش از صدها حادثه خطرناک جان به در برده است و دیگر از هیچ چیز نمیترسد. ولی مردم و به خصوص اهالی مهمانخانه از او میترسیدند. حتی کم کم پدرم هم از او میترسید. با اینکه پس از مدتی حساب پیرمرد از آن 3-4 سکه‌ای که اول داده بود بیشتر شده بود، پدرم جرأت نمی‌کرد دوباره از او پول بخواهد. حتی گاهی می‌نالید که این مرد دارد کم کم مسافرها را فراری می‌دهد. همه از او حساب می‌بردند. رفتار عجیب و غریبی داشت. در تمام مدتی که توی مهمانخانه ما بود، حتی یک بار لباسش را عوض نکرد. من گاهی به اتاقش می‌رفتم. حتی یک بار هم نشد که ببینم در آن صندوقی را که همراه آورده بود باز کند. وقتی می آمد پایین که صبحانه‌ای بخورد، همه از جایشان بلند می شدند و می رفتند. چون او با حرفایی درباره قتل و غارت و کشت و کشتار توی دریاها مردم را می ترسند. اگر هم کسی می ماند، چاره‌ای جز اطاعت از او را نداشت. فقط یک بار یک نفر از او اطاعت نکرد. آن هم موقعی بود که پدرم سخت مریض شده بود و دکتر لیوسی به عیادت او آمد. تفاوت دکتر لیوسی با آن رفتار متین و دلپسند و لباس زیبا با مسافرهای مهمانخانه، مخصوصاً با کاپیتان منحوس و کثیفی که چند ماهی اوضاع مهمانخانه رو به هم ریخته بود، از زمین تا آسمان بود. کاپیتان با دیدن دکتر لیوسی شروع کرد با وضع مسخره‌ای به آواز خواندن. این آواز خواندن او در دکتر لیوسی اثر بدی گذاشت. نگاه غضب‌آلودی به کاپیتان انداخت و گفت لطفاً ساکت باشید آقا. کاپیتان ناگهان عصبانی شد و چاقوی بزرگی را از جیب بیرون آورد و در حالی که نعره می کشید مقابل دکتر ایستاد. مثل این بود که بخواهد دکتر را به دیوار بکوبد و چاقو را فرو کند توی شکمش. دکتر کوچکترین حرکتی نکرد. نگاه تحقیرآمیزی به کاپیتان انداخت و گفت اگه فوراً این چاقو را تو جیبتون نذارید، به شرافتم قسم به زودی این مهمونخونه از وجود نحس شما نجات پیدا می کنه. به دنبال این تهدید دکتر، نگاه‌های شررباری بین او و کاپیتان رد و بدل شد. اما عاقبت کاپیتان رام شد و چاقو را پایین آورد و سر جایش نشست. دکتر ادامه داد: خیلی خوب آقا، فهمیدم که در حوزه مأموریت من آدم شروری وجود داره. پس ناچارم شبانه روز مراقب باشم. من بجز این که دکتر این منطقه هستم، مجری قانونم هستم. اگه احیاناً کوچکترین شکایتی درباره شما بشنوم، به شدت برخورد میکنم و شما را به سزای عملتون میرسونم. کاپیتان آرام و سر به زیر راه افتاد، رفت به طرف اتاقش. دکتر لیویسی هم خداحافظی کرد و رفت. حال پدرم بدتر شده بود. مدتی بعد از جر و بحث دکتر لیوسی با کاپیتان، حادثه عجیبی رخ داد و ما را از شر وجود کاپیتان نجات داد. اما چنان که بعداً شرح خواهم داد، هیچ کدام ما از نتایج اعمال او کاملاً نجات پیدا نکردیم. زمستانی بسیار سخت و طوفانی بود. به نظر می رسید که پدرم روی بهار آینده را نخواهد دید، چون روز به روز ضعیف‌تر می شد و نیرویش تحلیل می رفت. تمام وقت من و مادرم برای پرستاری از او و مراقبت از کارهای مهمانخانه می‌گذشت. کاپیتان همچنان مهمان ما بود، ولی ما کمتر وقت می‌کردیم مراقب او باشیم. یک روز که هوا به شدت سرد و همه جا یخ بسته بود، کاپیتان مثل همیشه زود از خواب برخاست و رفت بیرون. شمشیرش از زیر لباس پیدا بود و دوربین و کلاهش هم دستش بود. خوب به یاد دارم که وقتی راه می‌رفت، بخار نفسش مثل دودی پشت سرش در هوا معلق می‌ماند. صدای شیپور مانندی از دماغش بیرون می‌داد و می‌رفت. من داشتم میز صبحانه را آماده می‌کردم تا کاپیتان برگردد. مادرم بالا از پدرم مراقبت می‌کرد. ناگهان در مهمانخانه باز شد و مردی که تا آن روز ندیده بودمش قدم به درون مهمانخانه گذاشت. رنگش کاملاً زرد و دو انگشت دست چپش ناقص بود. شمشیری به کمر داشت ولی جنگجو به نظر نمی‌رسید. نزدیک آمد و از من پرسید: پسر، این میز صبحانه رو داری برای دوست من بیل آماده می‌کنی؟ گفتم: بیل رو نمی‌شناسم. این میز رو برای کاپیتان آماده می‌کنم. گفت: کاپیتان؟ ببینم، این کاپیتان زخمی رو صورتش نداره؟ بله داره. خب کجاست؟ بگو بیاد ببینم. الان نیست، رفته قدم بزنه. همین اطرافه، الان خودش میاد. خیلی خوب، به کارت برس، منتظرش میمونم. در همین حال سر و کله کاپیتان از دور نمایان شد. مرد تازه وارد تا کاپیتان را دید گفت: آره خودشه، دوستم بیل. و به سرعت دست مرا گرفت، با خود به پشت در کشاند و گفت: بیا پسر جون اینجا مخفی بشیم و غافلگیرش کنیم. مرد این را که گفت مرا پشت خودش مخفی کرد و هر دو پشت در ایستادیم تا کاپیتان در را باز کند. من به شدت دچار هیجان شده بودم و کمی هم ترسیدم، مخصوصا وقتی که مرد غلاف شمشیرش را کمی شل کرد و آن را آماده نگه داشت. بالاخره کاپیتان وارد شد و در را پشت سر خود بست. بعد بدون اینکه به چپ و راست نگاه کند، مستقیم به طرف میز صبحانه که برایش چیده بودم رفت. مرد بیگانه ناگهان پرید وسط و داد زد: بیل! بیل! کاپیتان به سرعت روی پاشنه‌های پایش چرخید. ناگهان رنگ چهره‌اش تغییر کرد و تا نوک دماغش کبود شد. قیافه کسی را پیدا کرده بود که با شیطان روبرو شده است. Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
مرد تازه وارد با صدای بلند گفت: بیل، دوست عزیز، بیا جلو ببینم، منو که فراموش نکردی. کاپیتان صدای خفه ای از گلو بیرون داد و فریاد کشید: آو سگ سیاه. مرد تازه وارد جلوتر آمد و او هم فریاد کشید: آو بیل، بالاخره اومدم که ببینمت. و دست ناقص خود را دور گردن کاپیتان دراز کرد. کاپیتان در حالی که با بیمیلی مرد تازه وارد را در آغوش میکشید گفت: بالاخره منو گیر آوردی ناجنس. خب بگو ببینم از جونم چی میخوای؟ مرد خنده بلندی سر داد: من خودتو میخوام. میخوام بگم حق با تو بود. اومدم که مثل دوتا دوست با هم صحبت کنیم. و کاپیتان را به طرف در ورودی کشاند. وقتی سر میز نزدیک در ورودی نشستند، من به خوبی می دیدم که مرد تازه وارد طوری نشسته که آماده فرار باشد. برایشان چیزی بردم و سر میز گذاشتم. ولی کاپیتان به من دستور داد که گورم را گم کنم و آنها را تنها بگذارم. من به اتاقی رفتم. اما پشت در ایستادم تا ببینم چه می گویند. کنجکاو شده بودم. ابتدا زمزمه خفیفی می شنیدم. اما پس از دقایقی صداها به تدریج بلند شد و واضح به گوشم می رسید. کاپیتان فریاد می زد: نه نه، این کار باید خاتمه پیدا کنه. من دیگه نیستم. سهم خودم رو به دست آوردم و دیگه نیستم. مرد تازه وارد گفت: ولی اونا ولت نمی کنن، دنبالتن، مخصوصا یه پا و رفیقش نابیناه. کاپیتان با عصبانیت جواب بدی به سگ سیاه داد و ناگهان باران فحش و ناسزا باریدن گرفت. کاپیتان داد می زد: خودتم مال اونایی، پس فطرت. لحظاتی بعد میز و صندلی های وسط سالن مهمانخانه به هم ریخت و صدای کتککاری شدیدی هم به گوش رسید. ناچار در را باز کردم با آمدم بیرون. ناگهان فریاد دردناکی شنیدم و دیدم مرد تازه وارد، همان که کاپیتان به او گفته بود سگ سیاه، دارد فرار میکند. کاپیتان هم با شدت هرچه تمامتر به دنبال او میدوید. هر دو شمشیرهای برهنشان را در دست داشتند و قیامتی به پا بود. دقت که کردم دیدم از شانه چپ سگ سیاه خون فواره می زند. با این حال به سرعت در حال فرار بود. بالاخره پشت تپه ای ناپدید شد. کاپیتان در حالی که دستایش را به چشمایش می مالید تلو تلو خوران به داخل مهمانخانه آمد. داد زد: پسر، یه چیزی بیار بخورم. من باید هرچه زودتر از اینجا فرار کنم. وقتی برایش نوشیدنی آوردم، دیدم روی زمین افتاده و به سختی نفس میکشد. مادرم را صدا زدم. به سرعت از پله‌ها پایین آمد و با هم سر کاپیتان را از روی زمین بلند کردیم. چشمانش بسته بود و صورتش رنگ کبودی پیدا کرده بود. ما نمیدانستیم چگونه به کاپیتان کمک کنیم. در همین هنگام دکتر لیوسی در ورودی را باز کرد و داخل شد. نوبت معاینه پدرم بود. خیلی از دیدنش خوشحال شدیم. تا کاپیتان را با آن حال دید، به مادرم گفت: خانم هاوکینز، شما لطفاً پیش شوهرتون برین، من میخوام این من رو معاینه کنم. میدونستم به این روز میفته. وقتی مادرم از ما دور شد، دکتر بلافاصله لباس کاپیتان را درآورد و به من گفت یک ظرف بزرگ برایش بیاورم. روی بازوهای کاپیتان اشکال عجیب و غریب و جملات ناجوری خالکوبی شده بود. به سرعت رفتم و ظرف بزرگی برای دکتر آوردم. دکتر چاقویش را به پوست کاپیتان فرو کرد و به من گفت ظرف را زیر خونها بگیرم. در همین لحظه کاپیتان به اوش آمد و فریاد زد سگ سیاه کجاست؟ دکتر گفت اینجا سگ سیاه وجود نداره. بلند شو بریم تو اتاق. کاپیتان به زحمت تکان خورد. من و دکتر به او کمک کردیم تا به اتاق برود. وقتی روی تخت خوابش دراز کشید به خواب عمیقی فرو رفت. دکتر گفت اونقدر ازش خون گرفتم که تا مدتی از شر حرفا و حرکاتش راحتی. تا یه هفته همینطور میخوابه. این را که گفت با هم از اتاق بیرون رفتیم و کاپیتان را به حال خود گذاشتیم. دکتر به سراغ پدرم رفت تا او را معاینه کند. من هم مشغول نظافت سالن شدم. وقتی برای تمیز کردن اتاقها به اتاق کاپیتان رسیدم، دیدم بیدار شده. پرسید، این دکتره چی میگفت؟ تا کی باید اینچه بخوابن؟ گفتم تا یه هفته و فهمیدم که کاملا از خود بیخود شده و تا خرخره خورده است. گفت، یه هفته؟ لعنت بر شیطون. من نمیتونم یه هفته اینجا بیفتم. اونا جامو یاد گرفتن. همین روزا میان اینجا که دخلمو بیارن. دارن برای من نقشه میکشن. میخوام پولی که دارم ازم بدزدن. اما کور خوندم. من بازم از دستشون فرار میکنم و بهشون کلک میزنم. ترس و وحشتی ازشون ندارم. من نمیذارم این صندوق ازم بگیرن. به زحمت حرف میزد. دوباره گفت جیم، اون سگ سیاه رو که امروز دیدی اگه بازم دیدی خبرم کن که فرار کنم. اونایی که اینو فرستنن دنبال من خیلی خطرناکن. میترسم قبل از اینکه از اینجا در برم بیان سراغم و این صندوق از چنگم در بیارن. اونا دنبال این صندوق هن. به خاطر صندوق شاید من از بین ببرن. من به سکه نقره میدم اگه به این دکتر رو خبر کنی که بیاد اینجا مواظب من باشه. باید با افرادش بیاد اینجا کشیک بکشن تا اگه اونا اومدن همه دار و دستشون رو دستگیر کنه. من جای اونا رو هم بلدم. اگه لازم بشه میام جاشون رو به دکتر نشون میدم. جیم، اگه این کار رو برام بکنی، هر چی دارم با تو قسمت میکنم. کاپیتان در حالی که این حرفا رو به من میزد خوابش برد. من از اتاقش بیرون آمدم و رفتم پیگار خودم. متاسفانه عصر همان روز پدرم فوت کرد. مرگ او همه چیزهای دیگر از جمله ماجرای کاپیتان را از یادم برد. به جایش غم و غصه آمد. و رفت آمد همسایه ها و مراسم تشییع جنازه و سایر کارهای مهمانخانه. اینها چنان مشغولم کرده بود که یادم رفت پیام کاپیتان را به دکتر لیوسی بدهم. چند روز بعد وقتی کاپیتان خوبتر شد و به سالن آمد دیدم خیلی ضعیف و بدخلق شده. من توی آن روز سخت و یخمندان و مهالود طرفهای غروب جلوی در مهمانخانه ایستاده بودم. افکار تلخ و ناگواری راجع به مرگ پدرم داشتم. ناگهان از دور متوجه شدم کسی دارد به طرف مهمانخانه می آید. از آنجایی که عصا دستش بود فهمیدم نابیناست. با دستمالی جلوی چشما و دماغ خود را گرفته بود، دلا دلا راه می آمد، لباس کهنه دریانوردان را به تن داشت. موجود کریه و وحشت‌آوری بود. نزدیکتر که شد، صورتش را کامل دیدم، چون دستمال را از روی صورت برداشته بود. به من نزدیک شد و گفت، من کور بیچاره کمک کنین. من به خاطر کشورم چشامو از دست دادم. نمیدونم الان کجا هستم. برگشتم توی سالن رو نگاه کردم که ببینم کاپیتان در جا نیست. نشسته بود روی صندلی و به حال خودش بود. به مرد نابینا گفتم شما الان جلوی مهمونخونه بنبو هستید توی خلیج تپه سیاه. گفت لطفاً دستمو میگیری که برم تو مهمونخونه. دلم سوخت، دستش رو گرفتم، اما ناگهان آن موجود نابینا که اول با صدای ملایمی صحبت میکرد چنان با پنجه آهنین خود دستم را چسبید که دچار وحشت شدم. تلاش کردم دستم را از دستش خلاص کنم، اما او مرا به طرف خود کشید و گفت آفرین پسر خوب، حالا منو ببر پیش کاپیتان. گفتم دستم رو ول کن، من نمیتونم این کارو بکنم. با خنده کری ایداد زد منو یه راست میبری پیش اون، وگرنه دستتو میشکنم. چنان دستم را پیچاند که از شدت درد ناله کنان گفتم من به خاطر خودتون میگم، کاپیتان الان عصبانیه و شمشیر برهنه دستشه، خطرناکه. داد زد باشه را بیوف ببینم. هرگز چون این صدای خشن و منحوسی به گوشم نخورده بود. صدای او بیشتر از درد دست مرا آزار میداد. ناچار شدم فوراً اوامرش را اطاعت کنم. سرم را برگرداندم و از توی شیشه کاپیتان را دیدم که همچنان به حال خود بود و توجهی به اطرافش نداشت. گمانم باز از خود بی خود شده و در نوشیدن افراط کرده بود. پیر و مریض به نظر می رسید. در مهمانخانه را باز کردم و همراه مرد داخل شدیم. مرد در حالی که همچنان با پنجه های پولادین خود دستم را چسبیده بود گفت منو یه راست می بری پیشش، وگرنه؟ گفتم چشم می برم. اونهاش، اون گوشه نشسته. مرد که باور نمی کرد آن مرد مریض و مفلوک که رویش با آن طرف بود کاپیتان باشد، دستم را محکمتر پیچاند و گفت اگه دروغ گفته باشی وای به حالت، و تون به طرف کاپیتان رفت. در همون حال به من گفت وقتی رسیدیم جلوش بهش بگو یکی از دوستات اومده دیدنت، فهمیدی؟ گفتم باشه همینه میگم، دستم رو ول کن. دستم را رها کرد و با هم رسیدیم جلوی کاپیتان. گفتم کاپیتان یکی از دوستات اومده دیدنت. بیچاره کاپیتان تا سرش را بلند کرد و مرد را دید، آثار ترس و وحشتی که در صورتش نقش بست کمتر از آثار مرگ نبود. خواست از جا بلند شود ولی می دانستم که قدرتی در بدنش نمانده. مرد نابینا گفت بیل بشین، نمی خواد بلند شی، فقط دست راست ده بذار تو دست راست من. کاپیتان با ترس و لرز اطاعت کرد. صحنه عجیبی بود. نمی دانستم چه کار باید بکنم. ناچار همونطور ایستادم تا ببینم بالاخره چه می شود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل سوم.
وقتی کف دست کاپیتان توی دست مرد نابینا قرار گرفت، با کمال تعجب دیدم که از کف دست مرد نابینا چیزی روی کف دست کاپیتان قرار گرفت و کاپیتان فوراً دستش را عقب کشید و آن را بست. مرد نابینا گفت: حالا کارم تموم شد. کاری نداری؟ کاپیتان انگار لال شده بود، حرفی نزد. مرد نابینا فوراً و به سرعت حرکت کرد و به طرف در مهمانخانه رفت و خارج شد. از تعجب در جای خود خشک شده بودم. صدای تاپ تاپ عصای مرد نابینا که روی سنگ فرش پیاده رو زده می شد به گوشم می رسید. مدتی طول کشید که من و کاپیتان به خودمان بیاییم. عاقبت کاپیتان کف دستش را باز کرد و نگاهی به تکه کاغذی کرد که مرد نابینا آنجا گذاشته بود. با حیرت گفت: آه، دارن میان. ساعت 10 میان، بجون پسر. و با عجله حرکت کرد. اما ناگهان صدای عجیبی از گلویش در آمد و هیکل گندهش با سر و صدای عجیبی نقش زمین شد. فوراً به رویش خم شدم و فریاد کنان مادرم را صدا زدم. اما وقتی مادرم آمد، هر دو متوجه شدیم کاپیتان مرده است. ماجرای مرد نابینا را برای مادرم شرح دادم. گفتم که چه پیامی به کاپیتان داده است. مادرم در حالی که به جسد بیجان کاپیتان نگاه می کرد، مانده بود چه کار باید بکنیم. به نظر می رسید با خطری مواجهیم و باید هرچه زودتر خودمان را از آن مخمصه نجات بدهیم. مثل این بود که از هر طرف صدای نزدیک شدن قدم‌های مبهمی را می شنیدیم. من گاهگاهی از شدت ترس بی اختیار از جای خود می پریدم. باید فوراً تدبیری به کار می بستیم. جسد بیجان کاپیتان همچنان وسط سالن مهمانخانه افتاده بود. مادرم ناگهان فکری به خاطرش رسید. گفت: جیم، این یارو به ما خیلی بدهکاره. بهتره بریم صندوقش رو باز کنیم، پولمون رو برداریم. من که از کنجکاوی به هیجان آمده بودم قبول کردم. مادرم شمعی روشن کرد و با هم راه افتادیم به طرف اتاق کاپیتان. توی اتاق کاپیتان مادرم دستور داد اول پرده ها را بکشم، بعد در را حسابی ببندم تا کسی ناگهان داخل نشود. بعد از اینها هر دو برای پیدا کردن کلید صندوق همه جا را گشتیم. من کاغذی را پیدا کردم که روی آن هم نوشته شده بود تا ساعت 10 امشب وقت دارید. هرچه بود هنوز تا آن ساعت خیلی وقت داشتیم که کلید را پیدا کنیم، اما کلید توی اتاق نبود. رفتیم به سراغ جسد کاپیتان. جیبایش را گشتیم و بالاخره کلید را که به گردنش آویزان بود یافتیم. به سرعت بالا رفتیم و جلوی صندوق زانو زدیم. مادرم در صندوق را باز کرد. توی آن یک دست لباس عالی، یک شمش نقره، یک تپانچه، یک ساعت کهنه، چند سنجاق جواهر نشان و چند تایی صدف دریایی دیدیم. کف صندوق یک پالتو کهنه و بلند پهن بود. مادرم آن را بیرون کشید. زیرش لای لفافه‌ای چیزی شبیه کاغذ گذاشته بودند. آن را کنار زدیم و کیسه‌ای دیدیم که پهن شده بود. وقتی با آن دست زدیم، صدای سکه‌های طلا درآمد. مادرم آن را برداشت و باز کرد. تویش سکه‌های مختلفی بود. هر دو تلاش کردیم سکه‌هایی را که می‌شناختیم و ارزش داشت، فقط به اندازه طلبمان برداریم که ناگهان صدایی شنیدیم. در سکوت هوای سرد و یخبندان، گوشم را تیز کردم تا صدا را که هر لحظه نزدیک‌تر می‌شد تشخیص بدهم. صدا همان صدای تاپ تاپ عصای مرد نابینا بود. نفس‌هامان را در سینه حبس کردیم. ناگهان شنیدیم که در مهمانخانه را به شدت می‌کوبد. کمی صبر کردیم. صدا قطع شد و پس از دقایقی دوباره صدای تاپ تاپ عصا شنیده شد. اما این بار دور و دورتر می‌شد. به گمانم مرد نابینا می‌خواست پیام دیگری به کاپیتان بدهد، ولی ناامید شده بود و پی کار خود می‌رفت. به مادرم نگاه کردم. ضعف کرده بود. گفتم: سکه رو بردار بریم، شاید برگردن. مادرم حسابی ترسیده بود. فقط چند تا سکه به اندازه طلبمان برداشته بود و دیگر نمیخواست چیزی بردارد. اما من برای خودم کاغذی را که لای لفافه پیچیده شده بود به همراه تعدادی سکه برداشتم. آن لفافه و کاغذ لایه آن خیلی توجهم را جلب کرده بود. بالاخره در صندوق را بستیم و از اتاق بیرون آمدیم. صدای سوت خفیفی از آن طرف تپه به گوش می رسید. انعکاس این صدا به منزله زنگ خطر برای ما بود. در مهمانخانه را باز کردیم و به سرعت از آنجا دور شدیم. صداهای عجیب و غریبی از طرف مهمانخانه به گوش ما می رسید. مادرم از ترس غش کرد. او را با زحمت به زیر پلی کشاندم و همانجا بالا سرش نشستم. کمی که سر حال شد گفت: پسرم، این سکه ها رو بگیر و فرار کن. من نمیتونم بیام. قبول نکردم و همانطور بالای سرش نشستم تا ببینم چه میشود. بعد رفتم بالای پل و از آنجا ناگهان چند نفر را دیدم که مشعلی به دست دارند و میدوند. وسط آنها مرد نابینا را تشخیص دادم. از همان دور به خوبی میدیدم که دارند به طرف مهمانخانه میروند. تعداد مشعلهایشان زیاد بود و من در نور مشعل میتوانستم کاملا حرکات آنها را زیر نظر داشته باشم. همراهان مرد نابینا داخل مهمانخانه شدند. کمی بعد همگی بیرون آمدند و جلوی مرد نابینا ایستادند. گویی آنچرا که می‌خواستند پیدا نکرده بودند. مرد نابینا با آنها پرخاش کرد و دوباره به داخل فرستادشان. لحظاتی بعد چند مرد همراه صندوق کاپیتان بیرون آمدند. همانجا صندوق را گشتند و چیزی را که دنبالش می‌گشتند پیدا نکردند و با کمر خم شده برخاستند. مرد نابینا سرش را به این طرف و آن طرف تکان می‌داد و عصبانی بود. به نظرم دنبال ما می‌گشتند. صدای فریاد مرد نابینا تا حدی به گوشم می‌رسید. داد زد: بگردین پیداشون کنین، همین جهان. رئیس گفته نباید دست خالی برگردین. یکی از آن مردها با صدای بلند گفت: سکه‌ای که می‌خواستی هنوز هست، دیگه چرا دنبالشون بگردیم؟ مرد نابینا داد زد: رئیس دنبال چیز دیگه‌ای احمقا. مرد دیگری چیزی گفت و دعوایشان درآمد. در حینی که آنها جنگ و جدال می‌کردند، ناگهان دیدم که آقای دانس با اسب‌ها و سربازانش دارن به طرف مهمانخانه می‌روند. خیالم راحت شد. چیزی نگذشت که آن مردان شرور فرار کردند. ما هم به طرف مهمانخانه رفتیم. با کمال تعجب دیدم جنازه مرد نابینا جلوی مهمانخانه افتاده و بقیه فرار کردند. آقای دانس پرسید: دنبال چی می‌گشتن جیم؟ گفتم: گمون میکنم دنبال این کاغذی میگشتن که تو جیب منه. گفت: بده ببینم. گفتم: اگه اجازه بدین میخوام اونو بسپارم به دکتر لیوسی. گفت: باشه، فکر خوبیه. بریم ببینیم با اون جنازه چیکار باید بکنیم. نتونست فرار کنه. رفت زیر دست و پای اسب من. گفتم: حقش بود. ناراحت نباشین. وقتی به خانه دکتر لیوسی رسیدیم، آقای ترلاونی، یکی از مردان بزرگ آن منطقه که در بخشداری کار میکرد را دیدیم. مهمان دکتر لیوسی بود. آقای دانس ماجرای شب را تعریف کرد. دکتر لیوسی کاغذی را که در لفافه پیچیده شده بود از من گرفت و نگاهی به آن انداخت. آقای ترلاونی هم همراه او با آن کاغذ نگاه میکرد. روی کاغذ نقشه‌ای ترسیم شده بود که به گفته دکتر لیوسی نقشه گنجی بزرگ بود. گنجی که خیلی ها و از آن جمله کاپیتان در گذشته و آن مردان شروری که به دنبالش آمده بودند در پی دست یافتن به آن بودند. دکتر خیلی آهسته به ما سفارش کرد که هیچ جا و پیش هیچ کس حرفی از آن نقشه نزنیم. بعد آقای دانس را مرخص کرد و به من گفت بمانم تا همراه با آقای ترلاونی برای آن نقشه و گنجی که نشانیش در آن بود صحبت کنیم. سرانجام دکتر لیوسی و آقای ترلاونی به این نتیجه رسیدند که یک کشتی اجاره کنند و به دنبال آن گنج بروند. قرار شد مرا هم همراه خود ببرند و در چیزی که به دست می آورند شریکم کنند. من دیگر بزرگ شده بودم و خوب و بد را تشخیص می دادم. دکتر لیوسی مرد خوبی بود و به او اطمینان داشتم. بنابراین حتی به مادرم هم چیزی نگفتم. فقط گفتم که می خواهم همراه دکتر لیوسی به مسافرتی برویم و برایم شغلی پیدا کنند. مادرم چون به دکتر لیوسی اطمینان داشت قبول کرد و راه افتادیم. مردی به نام جان سیلور در یک رستوران با آقای ترلاونی آشنا شد و او را به ناخدایی معرفی کرد. چند نفر را هم که ملاح و بیکار بودند همراه آورد. خودش را چنان به ما چسباند که نفهمیدیم چه کار داریم میکنیم. روزی که قرار بود به طرف مقصدمان حرکت کنیم، ناخدا پیش آمد و به دکتر لیوسی و آقای ترلاونی گفت: آیون، کشتی منو اجاره کردید برای مأموریتی سری. ولی حالا میبینم همه افرادی که در این کشتی هستند بیشتر از من اطلاع دارند که به کجا میریم. آیا این کار عادلانه است؟ دکتر لیوسی که دید اوضاع وخیم است و مأموریت ما لو رفته، به نرمی گفت: ببخشید ناخدا، شما درست میگید. راه حل چیه؟ ناخدا سرش را بالا گرفت. من الان از این ملاها شنیدم که شما به دنبال گنج هستید. در صورتی که پیدا کردن گنج کار خطرناکیه و من از این کار خوشم نمیاد. از همه بدتر این که همه این آدمایی که همراهمون هستن از قضیه اطلاع دارن. عجب رایی پیش گرفتید. دکتر لیوسی پرسید: احتمالاً کسی قضیه رو به همه لو داده، اینطور نیست؟ ناخدا گفت: بله همینطوره. احتمالاً همون سیلور این کار رو کرده. آقای ترلاونی هم پرسید: حالا ما چی کار باید بکنیم؟ ناخدا گفت: گمان میکنم هیچ یک از شما آیون نمیدونید که دارید چی کار میکنید. اما من به شما میگم که به نظر من این یک مسئله خطرناک، مسئله مرگ و زندگیه. چه بسا ممکنه به مرگ شما منجر بشه. دکتر لیوسی به فکر فرو رفت. من و آقای ترلاونی به او خیره شدیم و منتظر بودیم ببینیم چه تصمیمی میگیرد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
ناگهان دکتر لیوسی سر بلند کرد و گفت: ناخدا، ما خودمونو برای این خطرها آماده کردیم و اونطور که شما میگین دیوونه نیستیم خطر کنیم. بنابراین با وجود همه این خطرها تصمیم داریم حرکت کنیم. شما با ما همراه میشین تا دنبال کسی دیگه بگردیم. ناخدا به فکر فرو رفت. بعد از دقایقی سر تکان داد که: من راستش از این افرادی که شما انتخاب کردین و میخواین با خودتون بیارین خوشم نمیاد. من باید ملاها رو خودم انتخاب کنم. دکتر گفت: بله، شاید لازم بود که افراد رو خود شما انتخاب میکردین. ولی حالا چی میخواید؟ هر کاری که شما بگین انجام میدین. ناخدا کمی فکر کرد، بعد سرش رو بالا گرفت: ببینم دکتر، شما واقعا میخواید با من به این مأموریت خطرناک برید؟ بله ناخدا، تصمیم ما مثل آهن محکم و پابرجاست. خیلی خوب، بنابراین در صورتی قبول میکنم که دیگه پیش هیچ کسی حرف از گنج و این چیزا نزنی. هم دکتر لیبسی و هم آقای تلرافنی قول دادند که هیچ حرفی درباره آن قضیه نزنند. ناخدا ادامه داد و دیگه اینکه غیر از 5-6 نفر از افراد جان سیلور و خود سیلور، بقیه افرادی را که استخدام کردین باید مرخص کنین. من خودم هم چند نفری رو دارم که باید حتما همراه بیان. دکتر لیوسی و آقای ترلاونی این را هم قبول کردند و قرار شد مقدمات سفر چیده شود و 2-3 روز بعد حرکت کنیم. سه روز بعد، کمی قبل از طلوع آفتاب، کشتی برای مسافرت آماده بود. فرمانهای سریع و کوتاه ناخدا، صدای سوت‌ها و دویدن ملاحان به این طرف و آن طرف زیر روشنایی چراغ‌های کشتی برایم تازگی داشت. بعضی از ملاحان آواز می‌خواندند و خوشحال بودند، چون از بیکاری نجات پیدا کرده بودند. عده‌ای از آنها آدم‌های خود ناخدا بودند که ما با آنها اطمینان داشتیم. ولی با اینکه آقای ترلاونی و دکتر لیوسی به سیلور اطمینان پیدا کرده بودند، من نمیدانم چرا به او شک داشتم. به نظرم می رسید او همان مرد یک پایی است که کاپیتان در مهمانخانه منتظر او بود و از اسمش هم می ترسید. ولی اطمینانی به این موضوع نداشتم. فقط یک حس بد بود که گریبانم را گرفته بود. وقتی می دیدم با آن عصای توی دستش یک گوشه ایستاده و به افرادش فرمان می دهد، این شک زیادتر می شد. ولی وقتی اطمینان دکتر لیوسی و آقای ترلاونی را به او می‌دیدم، به حسم شک می‌کردم. نمی‌دانم جان سیلور چطور اطمینان آنها را جلب کرده بود. شاید من اشتباه می‌کردم. به هر حال روزهای آینده می‌توانست این موضوع را روشن کند. در کارهای دریایی آدم‌های یک پا زیاد بودند. اینها همان کسانی بودند که شاید کوسه‌ای یک پایشان را در دریا کنده و خورده. به هر حال طولی نکشید که بادبان‌های کشتی تماماً پر از باد شد و ناخدا شروع مسافرت به طرف جزیره ناشناخته را اعلام کرد. نکته جالب در مورد جان سیلور این بود که یک توتی با خود آورده بود که حرفای زشتی می‌زد. سیلور گاهی از جیب خود قندی در می‌آورد به او می‌داد و توتی با گرفتن قند چنان حرفای زشت اما شیرینی می‌زد که همه را می‌خنداند. سیلور می‌گفت این حرفا نتیجه معاشرت توتی من با این ملاهای پسته. پرنده معصوم قبلا اصلا از این حرفا بلد نبود. جان سیلور این حرفا را با چنان لحن معصومانه می زد که انسان تصور می کرد او یکی از بهترین آدم های دریاست. اینجاها بود که به حسم کاملا شک می کردم و می پذیرفتم که در مورد او اشتباه فکر می کردم. کشتی همچنان حرکت می کرد و محکم و سفت و روبراه بود. گاهی می دیدم سیلور با افرادش گوشه خلوت می کنند و حرف می زنند. دلم می خواست حرفایشان را بشنوم و ببینم چه می گویند. بنابراین روز بعد صبح زود جایی در اطراف همانجا که جمع می شدند و حرف می زدند قایم شدم و با ترس به حرفایشان گوش دادم. مثل بید می لرزیدم. اگر مرا می دیدند خیلی بد می شد. ولی خوشبختانه ندیدند و من توانستم کلماتی از حرفایشان را بشنوم. به افرادش می گفت این آقایون اگه به گنج دست پیدا کنن، اونو صرف عیاشی و خوشگذرونی میکنن. شما که همیشه دچار بدبختی و فقر هستین، باید به من کمک کنین که سر به زنگا دخل همشونو بیاریم و خودمون صاحب اون گنج بشیم. حاضرین با من همکاری کنین؟ قسم میخورین؟ همه اون افراد آهسته قسم خوردند. سیلور گفت پس منتظر دستور من باشین. تا من چیزی نگفتم عادی رفتار کنین و هیچ کار شک برانگیزی انجام ندین. همه افراد سر تکان دادند و وفاداری خودشان را به سیلور پس فطرت ابراز کردند. اینجا بود که به حس خودم آفرین گفتم. سیلور ادامه داد. اگر احیانا کسی از شما به این خیال بیفته که قضیه ما رو لو بده، امکان نداره تا سیلور کهنه کار زنده است، اون زنده بمونه. همینجا پرتش میکنم بین لای دندونای کوسه مثل پای خودم. هیچ کدام از افراد حرفی نزدند. سکوتشان نشانه رضایت بود. یکی از آنها از طرف بقیه قول وفاداری مطلق داد. سیلور به او گفت: تو جوان متحول و فهمیده و جویای ثروتی هستی، از تو خوشم میاد. نمیتونید تصور کنید که کلمات وحشت‌آوری که با لحن گرم و ملایم از دهان آن مرد متقلب ادا میشد چه حالی در من ایجاد کرد. دلم میخواست میتوانستم او را خفه کنم، ولی چگونه؟ هیچ چاره‌ای نداشتم جز آن که سکوت کنم و بقیه ی حرفایشان را بشنوم. یکی از آن افراد پرسید: پس کی دست به کار بشیم جان؟ جونمون به لب رسیده. سیلور به همان نرمی قبل گفت: کار ما وقتی شروع میشه که اینا گنج رو پیدا کرده باشن و اونا رو تو کشتی جا داده باشن. اونجاست که باید همشون رو بریزیم توی دریا و خودمون صاحب کل اون گنج بشیم. یکی از افراد پرسید: نمیشه از همین حالا نقشه رو بگردیم پیدا کنیم؟ نه، من خیلی جستجو کردم، نفهمیدم دست کدومشونه و کجاست. تازه چرا به خودمون زحمت بدیم؟ اینا گنج رو به دست میارن و راحت تحویل ما میدن، اون وقت شما همتون ثروتمند میشی. افراد چنان ذوقی کردند که دلم میخواست قدرت داشتم و همه آنها را توی دریا میانداختم. زانوهایم به کلی سست شده بود. اگر کوچکترین حرکتی میکردم و آنها به وجودم در آنجا پی میبردند، بدون شک میفهمیدند که حرفایشان را شنیدم. آن وقت بلا فاصله و بدون تأمل پرتم میکردم توی دریا و تا مطمئن نمیشدند که یک نهنگی یا کوسه ای مرا بلعیده، دست از سرم بر نمی داشتند. بالاخره وقتی متفرق شدند، آهسته از مخفیگاهم بیرون آمدم و قاطی دیگران شدم. کشتی به جزیره نزدیک شده بود و همه افراد درخواست توقف برای استراحت کردند. جان سیلور آمد طرف من و دستش را روی شانه‌ام گذاشت. از شدت تنفر و اکراه تمام بدنم لرزید. فکر کردم فهمیده که حرفایشان را شنیدم، ولی گفت: این جزیره برای یک پسر جوان مثل تو گردشگاه خوبیه. حتما پیاده شو و چرخی بزن. سرم را تکان دادم و لبخندی مصنوعی زدم. او هم با رفتار محبت‌آمیزی بازویم را نوازش داد. بعد خداحافظی کرد و به طرف ناخدا رفت. خیلی میل داشتم قضیه را با دکتر لیمسی در میان بگذارم، اما جرأت نمی‌کردم آشکارا پیش او بروم. منتظر فرصتی بودم که تا قبل از توقف در جزیره حتما ماجرا را به او بگویم. بالاخره فرصت پیش آمد. آهسته به اون نزدیک شدم و طوری که کسی نشنود گفتم: دکتر، میخوام به شما چیزی بگم، مهمه، لطفاً. اگه آقای ترلاونی و ناخدا یا مخصوصاً سیلور به شما نزدیک شدن، به بهانه‌ای دورشون کنین تا حرفام تموم بشه. پرسید: چرا؟ چون خبرهای وحشتناکی براتون دارم. در چهره دکتر مختصر تغییری پیدا شد، اما وقتی آقای ترلاونی به اون نزدیک شد، هیچ کاری برای دور کردن اون انجام نداد. برعکس، هر دومان را به رستوران کشتی در طبقه پایین برد و توی راه با آقای ترلاونی گفت که من حرف مهمی برایشان دارم. لجم گرفت، ولی کار از کار گذشته بود. وقتی دور میز رستوران نشستیم، آقای ترلاونی نگاهی به دکتر لیوسی کرد و انگار اجازه می‌خواست اول او شروع کند. دکتر هیجان زده بود. آقای ترلاونی رو به من گفت: خب، جیم هاوکینز، بگو ببینم چه حرفی داشتی؟
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
فرمان آقای ترلاونی را اطاعت کردم، چون چاره‌ای نداشتم. در چند جمله آنچه را که از جان سیلور و افرادش شنیده بودم برایشان گفتم. آنها حرفم را قطع نکردند و تا آخر گوش دادند، حتی از جای خود تکان نمی‌خوردند. بعد از تمام شدن حرفایم دکتر لیبسی نگاهی عمیق و سرزنشبار به آقای ترلاونی انداخت. ترلاونی گفت: خب آقای دکتر، شما حق داشتید و من اشتباه کردم که به این مرد اعتماد کردم. واقعا احمقانه رفتار کردم. حالا منتظر اوامر شما هستم. در همین لحظه ناخدای کشتیم آمد و به جمع ما پیوست. دکتر لیوسی ماجرا را به او هم گفت. ناخدا سری تکان داد و گفت: اگه من اون اول این چیزا رو میگفتم به هیچ وجه باور نمی‌کردین. حالا خوب شد که این جوان ماجرا رو فهمید و به شما گفت، وگرنه شما باورتون نمی‌شد. باور کنین من خودم هم از این سیلور می‌ترسم. نمیدونم چرا همیشه برای سفر منو به دیگران معرفی میکنه. لابد چون میدونه ازش حساب میبرم. ولی من ازش حساب نمیبرم. فقط حوصله درگیری ندارم. دکتر لیوسی پرسید: حالا با این وضع چیکار باید بکنیم؟ ناخدا کمی فکر کرد. سپس سرش را طوری تکان داد که گویا با مصیبت بزرگی روبرو شده است. همه ما چشم به دهانش دوخته بودیم. گفت: اولا ما باید پیش بریم، چون دیگه راه برگشتی متصور نیست. تصمیم به برگشت همونو، درگیری با افراد سیلور همون. ثانیاً ما هنوز فرصت داریم که فکری برای نجاتمون بکنیم، لااقل تا مدتی که این گنج پیدا بشه. مطمئن باشین اونا تا گنج پیدا نشده هیچ عملی انجام نمیدن. دکتر و آقای ترلاونی به فکر فرو رفتند. من از طرفی از اینکه ماجرا رو فهمیده بودم و به اطلاع آنها رساندم خوشحال بودم و از طرفی میترسیدم که ماجرا به طرز بدی خاتمه پیدا کند و همگی نابود بشویم. دکتر و ناخدا و آقای ترلاونی حساب کردند و متوجه شدند که افراد سیلور در کشتی تعدادشان بیشتر است. حتی ناخدا گفت که شاید برخی از افراد خود او هم پنهانی با سیلور ارتباط داشته باشند. بنابراین به این نتیجه رسیدند که باید کاملا مواظب باشند و سر به زنگا از شر آنها خلاص شوند. بالاخره کشتی در جزیره توی راه توقف کرد. عده‌ای از آن خارج شدند و قدم در جزیره گذاشتند. من هم رفتم، ولی وقتی دیدم که بوی ناخوشی در فضای جزیره پخش شده زود برگشتم به داخل کشتی. دکتر لیوسی هم از آن بو که مانند بوی تخم مرغ گندیده بود فرار کرد و به داخل کشتی آمد. گفت: اینجا محل بسیار ناسالمیه و هوای زهرآلودی داره. زود باید حرکت کنیم. رفتار آدم‌های سیلور هم بسیار زننده بود. به محض آنکه پا به کشتی گذاشتن بدتر هم شد. دائم با یکدیگر پچ‌پچ می‌کردند. حتی یک فرمان ساده ناخدا را با نگاه‌های غضب‌آلود و بی‌اعتنا انجام می‌دادند. تنها ما نبودیم که خطر را احساس می‌کردیم، بلکه خود سیلور و افرادش هم این خطر را احساس می‌کردند. معلوم نبود که اگر ماجرایی رخ میداد کدام گروه پیروز میشد، ولی آنچه مسلم بود آنها که وحشی تر بودند بر کشتی مسلط میشدند. کشتی دوباره به طرف مقصد حرکت کرد. سیلور چنان خوشخدمتی نشان میداد و به همه تبسم میکرد که انگار نه انگار نقشه پدیدی در سر دارد. افراد ما گاهی دور هم جمع میشدند و اوضاع را تحت نظر داشتند. ناخدا میگفت اگه قضیه رو به روشون بیاریم ممکنه یاقی بشن و از همین حالا حمله رو شروع کنن. به هر حال میدونن که شماها نقشه گنج را همین جایی پنهان کردیم، ولی به نظر من میخوان زحمت پیدا کردن گنج را به دوش خود شما بندازن. بعد که همه چیز مهیا شد کلکتون رو بکنن. بنابراین بهتره که فعلا آروم باشین. به سفارش ناخدا طی مدتی که کشتی به سمت مقصد حرکت میکرد هیچ عکس العملی از افراد ما نشان داده نشد. آرام آرام پیش میرفتیم. حتی گاهی دکتر و آقای ترلاونی و حتی ناخدا را میدیدم که با سیلور و افرادش با خوشرویی برخورد میکنند. به نظر میآمد که سیلور پس فطرت هیچ خبری از مطلع شدن ما ندارد، وگرنه همانجا وسط دریا کلک هممان را میکند و به نقشه گنج دست میافت. ناخدا در بین راه تپانچه‌هایی را که در انبار کشتی مخفی کرده بود بین افراد ما پخش و سفارش کرد که مراقب باشند افراد سیلور بویی از آنها نبرند. به این ترتیب کشتی رفت و روز بعد به جزیره مورد نظر رسید. به وضوح می دیدم که افراد سیلور از خوشحالی در پوست خود نمی گنجند. یقین داشتم این دیوانگان چنین خیال می کردند که به محض رسیدن به جزیره مورد نظر سریعاً به گنج دست پیدا خواهند کرد، زیرا رفتارشان چنان عوض شده بود که انگار ما برده های آنها بودیم. گاهی نعره می کشیدند و حرفای زننده می زدند. وقتی کشتی توقف کرد و همه قدم به جزیره گذاشتیم فهمیدیم که سیلور دو سه نفر از افرادش را داخل کشتی باقی گذاشته. ناخدا از این کار او به شدت عصبانی شد، ولی عصبانیت خود را نشان نداد. به جایش او هم دو سه نفر از افراد خود را در داخل کشتی باقی گذاشت تا اگر سیلور و افرادش توی جزیره حمله‌ای کردند و خواستند برگردند و با کشتی فرار کنند نتوانند. من وقتی پا به جزیره اصلی گذاشتم اطراف خود و مناظر جزیره را با علاقه فراوان اما با بیم و دلهوره تماشا می کردم. سیلور و افرادش جلوتر می رفتند و دکتر لیوسی و آقای ترلاونی و ناخدا همراه چند نفر از افراد ناخدا پشت سر آنها حرکت می کردند. من عقبتر از همه می رفتم. دلم می خواست تماشای آن مناظر را از دست ندهم، ولی خطر هر لحظه وجود داشت و ممکن بود بلایی سرمان بیاید. وسط راه ناگهان سیلور و افرادش ایستادند و منتظر شدند که گروه بعدی به آنها برسد. توتی سیلور سر و صداهای عجیبی از خود در می آورد. من سرعتم را بیشتر کردم و درست پشت سر دکتر لیوسی قرار گرفتم. وقتی به گروه سیلور رسیدیم آن چیزی که هیچ کدام انتظارش را نداشتیم اتفاق افتاد. سیلور چنان با اعتماد به نفس و قدرت شیطانی سخن گفت که همه ما مات و متحیر بر جا ماندیم. گفت دکتر شما باید همین الان اون نقشه رو به ما بدید تا ما گنج رو در بیاریم. دلم میخواد مقاومتی در کار نباشه، وگرنه خودتون میدونین که من چه آدمی هستم. اگه هم نمیدونین از ناخدا بپرسین، اون خیلی خوب میدونه که من چه کارم. ناخدا با نگرانی به دکتر لیوسی و آقای ترلاونی نگاه کرد. دست و پایش به فهمی نفهمی میلرزید، ولی نمیخواست خودش رو از تک و تا بیندازد. فریاد زد دست بردار جان، لعنت بر شیطان، اگه بخوای شرارت به خرج بدی همینجا دست و پاتو میبندم و میبرم تسلیم ادارتت میکنم. خودت میدونی که به من میگن کاپیتان اسمالت. شما اگه نقشه‌ام به دست بیارید نمیتونید گنجو پیدا کنید. این کار تخصص میخواد و فعلا دکتر لیوسیه که پرسجو کرده و رمز اونو یاد گرفته. شما حتی اگه شرارت کنین و به مقاصد خودتون برسین، روندن کشتی رو هم بلد نیستین. بین شما کسی نیست که طرز هدایت کشتی رو بدونه. برو کنار بذار اینا به راهشون ادامه بدن، گنجو به دست بیارن. اون موقع سهم تو سر جاشه. ولی اگه بخوای مقاومت کنی و کار خطایی صورت بدی، با این تپانچه حسابتو میرسم. ناخدا اسمالت تا حرفش تمام شد، تپانچه رو از زیر لباسش بیرون آورد و در مقابل سیلور و افرادش گرفت. توتی که روی شانه سیلور بود پرید و رفت. صورت سیلور تماشایی بود. چشمانش از شدت خشم برق میزد. به یکی از افراد خود تکیه داد و عصایش را چند بار به زمین زد. باور نمی کرد که افراد ما مسلح باشند. سرش را پایین انداخت و این طور نشان داد که ترسیده است. بنابراین ناخدا تپانچه‌اش را دوباره زیر لباسش گذاشت و به حرکت خود ادامه داد. افراد ما به دنبالش حرکت کردند و این بار افراد سیلور پشت سر ما قرار گرفتند. کمی که جلوتر رفتیم و به وسط جزیره رسیدیم، سیلور از یک لحظه رفتن من استفاده کرد. دست به کمرم زد، از روی زمین بلندم کرد و در بغل خود نگه داشت. بعد فریاد زد که مرا با چاقوی تیزی که در دست دارد میکشد اگر نقشه را به او ندهند. همه ایستادند. افراد سیلور دور او را گرفتند و آنها هم سلاحایی را که مخفی کرده بودند از زیر لباسهایشان بیرون آوردند. ناخدا اسمالت که انتظارشون این حرکتی را نداشت، به دکتر لیوسی و آقای ترلاونی چشم دوخت. دیگر نمیتوانست شجاعت به خرج دهد و بر سر سیلور فریاد بزند. دست و پا زدن من و التماس‌هایم آنها را کاملا بی‌دفاع کرده بود. کمی که گذشت، دکتر لیوسی به ناچار آن نقشه‌ای را که به او داده بودم از زیر لباس خود بیرون آورد و در مقابل سیلور و افرادش گرفت. سیلور یکی از افرادش را فرستاد جلو که نقشه را بگیرد. به محض آنکه نقشه گرفته شد و به دست سیلور رسید، ناگان عده‌ای که بدون شک دزدان دریایی بودند سر رسیدند و با دیدن سیلور و افرادش با آنها حمله کردند. در بین درگیری آنها با هم، افراد ما فرصت را غنیمت شمردند و فرار را برقرار ترجیح دادند. من که از دست سیلور رها شده بودم، خواستم خودم را با آنها برسانم، اما یکی از دزدان دریایی مرا گرفت و اسیر کرد. تعدادشان خیلی بیشتر از افراد سیلور بود و زود توانستند سیلور و افرادش را هم بگیرند و دست و پایشان را ببندند. وقتی به طرف افراد ما دویدند، دیدند کشتی در حال دور شدن از آن جزیره است. برگشتند و من را با افراد سیلور و خود سیلور با خود به کلبه‌ای وسط جزیره بردند و زندانی کردند. سیلور مثل کسی که آینده‌اش را تاریک می‌بیند ساکت بود. دائم سر تکان می‌داد و می‌گفت فقط یه بند انگشت با مرگ فاصله داریم. لعنت به این شانس.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
نمی دانستم چه فکری به حال خودم بکنم. به نظر می آمد که جان سیلور، این آدم نابکار، امیدش به زنده ماندن را از دست داده و از همین حالا می خواهد نقشه را به دزدان دریایی تسلیم کند. وقتی نگاه مرا به خودش دید گفت: جیم، من برای اینکه بتونم جون تو را از شر اینا حفظ کنم نقشه را بهشون میدم، اما تو هم قول بده که به موقع من از چوبه دار حفظ کنی، چون مطمئنم ناخدا اسمال تو بقیه همین ساعت هاست که با مامورای دولت برگردن. میدونن که ما اینجا هیچ راه فراری نداریم. حرفی نزدم. به او اطمینان نداشتم و نمیتوانستم قبول کنم که جانم را حفظ خواهد کرد. کمی که گذشت گفت: نمیدونم چرا دکتر نقشه را زود بهم داد. یعنی نه کاسه زیر نیم کاسه است که این کارو کرد. تا این حرف را زد، یکی از دزدان دریایی وارد کلبه شد و همه ما را با خود بیرون برد. نقشه را هم به زور از سیلور گرفت. در جمع دزدان مردی که به گمانم رئیس آنها بود سیلور را می شناخت. تازه فهمیدم که آنها برای به دست آوردن گنج رقیب هم هستند. آن مرد که اسمش جورج بود گفت: تموم کارها را خراب کردی سیلور. باعث شدی اونا فرار کنن و ما کسی را نداشته باشیم که نقشه را بخونه. حالا اگه اونا برگردن هممون بالای چوبه داریم. سیلور گفت: من به شما قول داده بودم و سر حرفم بودم، ولی شما اومدین و خیال داشتین به من نارو بزنین. شما رو چه به گنج پیدا کردن؟ شغل شما راهزنیه. از طرفی چرا این بچه رو گرفتین؟ مطمئن باشین اونا به خاطر همین بچه هر چه زودتر با هزار تا مأمور میان سراغمون. ما که نمیتونیم اونو گروگان نگه داریم. دزدان دریایی نمیتوانستند حقیقت را باور کنند. فکر نمی کردن که در لابلای درگیری خودشان با خودشان ناخدا و بقیه از فرصت استفاده می کنند و فرار را برقرار ترجیح می دهند. رئیسشان نقشه را از رفیقش گرفت و به بقیه نشان داد. ولی گفت: این نقشه هیچ فایدهی برای ما نداره. خوندنش مهمه که ما نمی تونیم. باید فکری بکنیم. سیلور گفت: جورج، تو و رفقات اون افراد و کشتیشون رو به باد دادی. لعنت به تو که به قدر یه پشه هم عقل نداری. لااقل منو آزاد کن تو یه فکری بکنم. من در حالی که به حرفای آنها گوش می دادم پلکایم رو بستم و به فکر فرو رفتم. افکار گوناگونی مغزم رو آزار می داد. جورج به سیلور گفت: تو رو آزاد کنم؟ مگه حالو هم؟ در بین مجادله آنها با هم یکی از افرادشان که مرا در حال خواب دید دستم را گرفت و به داخل کلبه برد. بلا فاصله خوابم گرفت و دیگر سر و صدا و جنگ و دعوای آنها را نشنیدم. صبح از سوی کلبه باز هم سر و صدای آنها رو میشنیدم. با هم آشتی کرده بودند و داشتن نقشه میکشیدند. انگار تمام شب رو نخوابیده بودند. سیلور به جورج میگفت من این گنج رو بالاخره پیدا میکنم. همین که اونو به چنگ آوردیم میگردیم یک کشتی پیدا میکنیم و از اینجا خودمون رو نجات میدیم. سیلور همچنان حرف میزد و بقیه نیز از شنیدن دروغهای او شادی میکردند. به نظر میرسید تا خود صبح خوردند و از خود بیخود شدند. نزدیکی های ظهر بود که همگی آماده شدند به سراغ گنج بروند. گروهی بودند با قیافه های عجیب و لباس های فرسوده و کثیف. همه هم مسلح بودند و کلمات عجیب و زشتی با هم رد و بدل میکردند. دور کمر من تنابی بستند و به دست یکی از افراد دادند و راه افتادیم. یک درخت بلند تنها نشانه‌ای بود که آنها روی نقشه دیده بودند و به دنبال همان میگشتند، در حالی که از بقیه خطوط نقشه هیچ سر در نمی‌آوردند. رئیس گروه جورج به اتفاق معاونش مورگان جلوتر از همه می‌رفتند. آنقدر راه رفتیم تا در انتهای جزیره به یک درخت رسیدیم، ولی در حقیقت وضع با آنچه که آنها تصور می‌کردند فرق داشت. یک درخت تنومند آنجا بود که پیچک‌های دور تنه آن وجود داشت و چیزی شبیه جسد انسان زیرش دراز کشیده بود. آنجا صحنه‌ای بود که قلب همه آنها را تکان داد. یکی از آنها ناگهان فریاد زد بچه ها من این جسد رو میشناسم. متعلق به کاپیتان فلینته، همون که چند سال به دنبال این گنج بود. بقیه تا این حرف را شنیدند سر برگرداندند و پس رفتند. ترس از چیزی ناشناخته آنها را فراری داد. به سرعت پیش رفتند و دور شدند. مرا هم دنبال خود می کشیدند. آنها دیگر می ترسیدند متفرق راه برمند. پهلوی هم حرکت می کردند و آهسته حرف می زدند. مثل اینکه نمی توانستند از وحشت مرگ اسرارآمیز کاپیتان فلینت خود را نجات دهند. دورتر از جایی که دزدان دریایی با جسد کاپیتان فلینت روبرو شده بودند، جورج قطب‌نمایش را از جیب درآورد. نگاهی به نقشه کرد و گفت اینجا در یک خط راست به طرف انتهای جزیره به یک درخت بلند اشاره شده. به نظرم اگه اون درخت رو پیدا کنیم، پیدا کردن گنج آسون میشه. معاونش مورگان گفت من دیگه برام هیچی مهم نیست. دیدن جسد فلینت منو از همه چیز بیزار کرده. یکی دیگر از افراد آنها ناله‌ای کرد. رفقا، من یه صدایی میشنوم. صدایی شبیه صدای کاپیتان فلینت. ظاهراً همه باید به حرف او میخندیدند. ولی هیچ کدام جرأت نداشتند بخندند. به جای آن، ناگهان رنگ همشان پرید و به هم دیگر چسبیدند. تعجب کردم. آن مردان شرور که با بیرحمی تمام جنایت میکردند، سخت به خرافات مقید بودند و میترسیدند. سیلور به آنها گفت من فکر میکنم کسی داره ما رو گول میزنه. بقیه به حرفش اعتنایی نکردند. چشمانشان از فرط وحشت از هدقه در آمده بود. جورج گفت رفقا، من برای این به اینجا اومدم که گنج به دست بیارم. نه شیطون و نه کسی دیگه‌ای نمیتونه منو بترسونه. من از فلینت موقعی که زنده بودم نمیترسیدم، چه برسه از مردش. همین دور رو برا 700,000 لیره زیر زمین خوابیده. چرا باید بترسیم و اونو از دست بدیم؟ یالا حرکت کنیم. با این حرفای جورج حتی ذره ای علامت شجاعت در افرادش دیده نشد. با این حال به دستور جورج همگی حرکت کردند و جلو رفتند. کمی جلوتر به درختی رسیدند. اما قطب‌نما و نقشه نشان میداد که این همان درخت نیست. جورج و مورگان مرتب فوش میدادند و به سیلور طعنه میزدند. ولی سیلور آنطور که من میدیدم منتظر فرصتی بود که سر همه آنها را از تن جدا کند و تنهایی به گنج برسد. باز هم جلو رفتیم. حالا دیگر به محل پنهانی گنج خیلی نزدیک بودیم. جورج جلوتر می رفت. ناگهان در دو قدمی درختی ایستاد و فریاد خفه ای کشید. سیلور با عجله خود را جلو کشید. لحظه ای بعد بقیه هم جلو رفتند. من هم رفتم. جلوی ما سوراخ بزرگی دیده می شد. پیدا بود که آن را تازه نکندند، زیرا در ته و اطرافش گیاهانی رویده بودند. یک تبر شکسته و بعضی اشیاء حفر تونل در ته سوراخ بزرگ این طرف و آن طرف افتاده بود. حالا دیگر همه چیز روشن شده بود. افراد دیگری محل گنج را پیدا کرده و آن را برده بودند. 700,000 لیره بر باد رفته بود. در تمام عمرم چون این حیرت و وحشتی ندیده بودم. مثل اینکه همه آن دزدان را صاعقه زده بود. کمی که گذشت ناگهان دیدم دزدان دریایی در حالی که فریاد میکشیدند و فحش میدادند یک به یک داخل سوراخ پریدند و با انگشت‌های خود زمین را میکندند تا شاید چیزی پیدا کنند. اسباب‌های فرسوده‌ای به دست می‌آوردند، اما وقتی می‌دیدند شکسته و له شده هستند آنها را به اطراف پرت می‌کردند. مورگان یک سکه طلا پیدا کرد، آن را به دست گرفت و مرتب فحش می‌داد. جورج رو به سیلور کرد و فریاد زد: این بود 700,000 لیره ای تو، احمق دیوونه. سیلور با دیوانگی تمام گفت: قدری عمیق‌تر جستجو کنین، شاید چیزی پیدا شد. جورج فریاد کشید: عمیق‌تر، عمیق‌تر. میشنوید چی میگه این احمق؟ من مطمئنم این مرد نابکار از اولم میدونست که قضیه چیه، ولی ما رو دست انداخت. سیلور لال شده بود. در همین لحظه بود که ناگهان چند تیر شلیک شد و جورج با کله به ته سوراخ افتاد. یکی دیگر از افرادش هم تیر خورد و داخل سوراخ افتاد. عده‌ای فرار کردند و عده‌ای نتوانستند فرار کنند. همون لحظه سر و کله دکتر لیوسی و آقای ترلاونی و ماموران دریایی پیدا شد. با تفنگایی که هنوز از لوله‌هایشان دود خارج می‌شد حمله کردند و آنهایی را که مانده بودند گرفتند. خب، حالا برای اینکه داستان را مختصر کنم، بقیه ماجرا را به طور خلاصه شرح می‌دهم. ما چند نفر ملاح مطمئن پیدا کردیم و سرانجام به گنج مورد نظر دست یافتیم. مسافرتمان به خوبی پایان یافت. از همه آن کسانی که با آن کشتی به سفر رفته بودیم، فقط 5 نفر به سلامت بازگشتند. هر کدام از ما 5 نفر هم سهم خوبی بردیم و آن را نسبت به طبع خود عاقلانه و یا دیوانه‌وار خرج کردیم. با این حال دیگر هیچ چیزی نمیتواند مرا دوباره به آن جزیره لعنتی برگرداند. همیشه خوابهای وحشتناکی میبینم و سرنوشت کاپیتان فلینت با آن شکل ترسناک عذابم میدهد. از شب تا صبح چند بار از خواب میپرم.